بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان مذمت فاش کردن راز مردم و فضیلت رازداری است. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند نقلی که میان دو نفر گذشت امانت است میان شما، و وارد شده که از جمله خباثت آن است که سر برادر خود را فاش کنی، و حضرت پیغمبر اکرم و محرم راز خداوند اکبر می فرماید خدا خوشا به حال بنده ای که گمنام باشد، خدا او را بشناست و معروف مردم نباشد. چنین اشخاص چراغ راه هدایت و سرچشمه علم و حکمتند، هر فتنه ظلمانی به واسطه ایشان روشن می شود، نفاش کننده اسرارند و نبردارنده پرده از کار، و نه در صدد جفا و آزار، از ریا دور و از خودنمایی محجورند. و از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مروی است که فرمودند مبادا از آن اشخاص باشید که پرده در و فاش کننده رازها هستند. به درستی که خوبان شما کسانی هستند که چون کسی به ایشان نگاه کند به یاد خدا افتد، و بدان شما کسانی هستند که سخنچینی می نمایند و جدایی میان دوستان می افکنند و در صدد تفتیش عیوب مردم هستند. و هرگاه کسی خواهد که ملکه کتمان اسرار او را حاصل شود، باید از اظهار و اخبار و ابراز ارادتی که چندان اعتنایی به آنها نیست خود را نگه دارد و نفس خیش را به این عادت دهد تا ملکه از برایش حاصل شود. منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس هم کاسه دیدم بسی. سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپاوازه افکند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزم تو چیست، بران رأی و دانش بباید گریست.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، راز افراد رو یه وقتی کسی به کسی گفته بود، به آقایی که فلانی نفهمه من محضر دارم، یا اهل علمی محضر داره، درست نمیخواست من بفهمم، به یه آقایی سپرده بود به فلانی نگو. بعد فلانی اومد به من گفت فلانی به من گفته که من نگم به کسی، به شما نگم. بایی که گفته بود نگی، حالا خود اومده به من میگه یه فلانی به من گفته که من به شما نگم محضر دیم. گریشه لذا باید کسی که دوست میشین همه پتتون رو آب نریزین، همه رموز زندگیتون رو برای اون نگین، برای اینکه ممکنه یه روزی دشمن شما بشه، اون وقت بره تمام اسرار شما رو به دیگران بگه و به ضرر شما. چند روز پیش دارم این حدیث خوندم، ابغض بغیضه که هونن ما، احبب حبیبه که هونن ما. یعنی دشمنتو به اندازه باش دشمنی کن، اگه عصبانی شدی با دومادت هر چی به تا که دهنت میاد نگو، فردا اگه بخوای آشتی کنی دیگه رو نداری تو صورتش نگاه کنی. یا دوماد، یا عروس، یا مادر شوهر، یا اگه آدمم میخواد با کسی دعوا کنه به اندازه، دشمنی به اندازه، دوستی هم به اندازه. اگه دوستی هم زیاد بشه پتت رو آب می، همه اسرارت برای میگی رفیقت دیگه، نمیدونی شاید یه روزی دشمنت بشه، همه اسرارت میره به دیگران میگه. این اسلام چه قوانین کلی به ما یاد داده ولی ما نمیدونیم، نمیشتم این حدیث ها رو من خودم از هیچ منبری نشیدم در عمرم. چرا نمیگن اینا رو؟ باید بگن به مردم. حدیث حفظ کردین؟ احبب طلیبا حفظ کنین، احبب حبیبه که هونن ما، ابغض بغیضه که هونن ما. یعنی دوستی رو به اندازه باش دوستی کن. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه روزی این دشمنت بشه، اسراری که بهش گفتی بره به دیگران بگه. و ابغض بغیضه که هونن ما، با دشمنم با افراد به اندازه کم دعوات که میشه، عصبانی که میشی هر چی به دهنت میاد نگو، یعنی آروم باش که اگه یه روزی خواستین با هم آشتی کنین خجالت نکشین. خیلی ها مرده داماد و پدرزنی رو میشناسم، اینا انقدر این پدرزنه اختلافی بین داماد و پدرزن بود، پدرزنه رفته بود در آبروی این رو در یه جای، اصلا دیگه این داماد با او زن شوهر با هم آشتی هن. اما اون پدرزن و ایدوماد روی آشتی نداره، اون پدرزن رو نداره با ایدوماد حرف بزنه، دوماد هم محل نمیذاره. چرا اینطور؟ حالا زن شوهر با هم اختلاف دارن، شما چرا خودتو قاطی میکنی پدرزنی؟ با خوشم اومد از یه مادرزنی و یه پدرزنی، اینو بگم بعد یاد بگیریم. گفتن یه پدرزنی و مادرزنی، زنه هر وقت قرمی که از خونه شوهر پام شد میاد راش نمیدادن، باریکالله برو زندگی کن، برو زندگی کن، خوب شدن. اما بعدی پدرزن و مادرزن و پته چی میگن بلالاش میذارن لوس میکنن دخترشون رو، بیا بیا مادر شوهر پدر سوخته فران، یه فوشم به مادر شوهر میدن، این میاد اینجا و طلاق میکن. اما اگه زرنگ باشه این پدرزن، یه موضع خوبی ها دارم میکنم، هر وقت شما که دختر دارین دخترتون قهر کرد عصبانی شد از خونه شوهر پشت اومد راش ندید، به مطلبش اینو خیلی نمیدونن. من یه مورد دیدم راش ندیدن و درست شدن، راه ندید آقا، برو زندگی کن، برو با شوهر زندگی کن، اولاددار که بشن اختلاف ها حل میشه، اولاددار که بشن اختلاف ها حل میشه. تا زن شوهر اولاد ندارن یه اختلافاتی هست، همچنین که بچه دار میشن اینا دیگه اختلاف ها حل میشه. غالبا پدرها نمیدونن چه تکلیفشون چیه، عوض اینکه دختر راه ندن بنا میکنه پشتر دومادم، دریوری گفتن میره محل کار دومادو پیدا میکنه، هر چی بدنش در میاد جلوی رفیقای دوماد پشتر دوماد میگه، دوماد اینجوره، دوماد اینجوره، دوماد اینجوره. بعد که زن شوهر با هم خوب میشن، اون پدرزن دیگه روی آشتی، حالا اینا با هم آشتی کردن، عروس میخواد اصلا، دختر شوهرشو میخواد، آشتی کردن، اما اون پدر واسه یه اختلاف کوچیک، واسه اختلاف کوچیک میگه آب عوض این که دخترت رو راه ندی، دخترت بره آشتی کنه، میری آبروی دوماد هم میریزی. این مال بی سوادیه، مال بی ایمانیه، مال اینکه فرهنگشون فرهنگ اسلامی نیست، نرفتن پیش یه ملایی درس اخلاق یاد بگیرن. من چه مثل علف خودرو دیدین، یه وقت تو بیابون علف در میاد، این علف چیه؟ همه چی قاطی پاتیه. بله یه وقت نه، باغه، باغون داره، علفای هرزره میزنه، همش گل گلا رو تربیت میکنه، آدم هضم میکنه. مردم نمیرن دیگه، نمیرن پیش علما برن دستور زندگی یاد بگیرن، این حدیث حداقل بشنون، احبب حبیب که هونن. ما چقدر الان از وقت خلو ما حرف زدم برای شما، حالا اونا که حرفا رو نمیشنون میرن عمل نمیکنن دیگه، اختلافات خانواده بر دادگاه نمیدونی چه خبره. زن و شوهرها، داماد از اون ور یه چیزی میگه، پدر زن از اون ور یه چیزی میگه، الان یه اختلاف بین زن و شوهر هست، پدر عروس یه چیزی میگه، پدر داماد هم یه چیزی میگه، نمیدونی آدم کدوم درست میگه، این میگه اون مقصره، این میگه اون مقصره، اختلافی الان درشون هست. اون وقت بدبختی هم اینه که مهر زیادم کردن، 15 میلیون یعنی چند سکه آزادی به قیمت حالا 15 میلیون مهره. و حدیث بگم، حدیث داره از شومی دختر این که مهرش زیاد باشه، همینه. این اختلاف بالا چی شده اگه گفتی؟ ولی یه دختر خوب من در یه سال قبل شوهر کرد، اگه میخواستی بگی 100 سکه 200 سکه دوماد و پدر دوماد قبول میکردن، ولی خود عروس گفت 14 سکه آزادی. عروس مؤمن با چادر روگیر خوب درس خون سال دوم دانشگاه، ولی عالی من میشستم، برای اینکه 14 سکه آزادی کرد خوبن، اینقدر با هم خوبن زن شوهر. این که حدیث میگه زیادی مهر از شومی دختر، و این اختلافاتی غالبا میشه مال اوناست که مهرشون خیلیه، اونا که مهرشون کمه این اختلافاتشون نیست. من تجربه عمرمه، این که حدیث میگه از شومی دختره، یعنی کسانی که من اتفاقا اونا که مهر زیاد میکنن برای اینه که اگه یه وقت اختلاف شد قطعا دستشون به یه جایی اشتباه میکنن، این طرف هم الان 15 میلیون نداره بده، نداره بده، باید بره زندان. بله، یا زندان باید بره، یا قسطیش کنن، یا پدر زر خونهشو بفروشه بده. خب این بدبختی زیادی مهر. چرا زیادی مهر؟ وقتی یه پیرمردم گوشه نشسته تو مجلس بلهباری میگه آقا کی داده کی گرفته، کی داده کی گرفته، دینه، این حرف عوامیه. میگه حالا باشه 20 میلیون باشه، کی داده کی گرفته، این حرف عوامیه، کی داده کی گرفته. مهر اگه این شخص امشب این داماد بمیره 20 میلیون دارایی داره، 5 تا صغیر داره، 20 میلیون مال کیه؟ مال زنشه. دینه بچه صغیرا باید برن گدایی کنن یا برن پرورش کنن. چرا مهر زیاد میکنی؟ اصلا نون نداره بخوره، پیاز میخوره اشتهاش باشه، اصلا جهاز نداره بده، یه قالی ماشینی هم دوریکی میخره، وقت میگه نه خیر من 300 سکه آزادی، زنوسای همون 300 سکه، بقال سر محلم میگه 300 سکه آزادی، نون نداره بخوره، پیاز میخوره، اشتهاش باشه. اما تو بدبخت، تو که جهاد نداری بدی، تو چرا میگی 300 سکه آزادی؟ اول انقلاب 5 سکه بود، بعد شد 14 سکه، حالا به عدد انبیا شده آقا، به عدد انبیا. تبرکه. 124,000 پیغمبر، 124,000 سکه آزادی، میرسه به اینجا. ولی من یادم یه روزی یه شوهری رفته بود پیش یه دختری با داماد پیش امام جماران عقد کنن. امام از اون عروس پرسیده بوده یا پدر عروس که مهر این خانم چقدره. عروس گفته بوده هیچ. یعنی اول انقلاب اینجور بود، دخترها مجانی حاضر بودن ازدواج کنن، مهرم نداریم. امام فرمودن نمیشه، تو دیگه از حضرت زهرا که بالاتر نیستی علیه السلام، یه چیزی بگو. گفت مهر و سنت، هر چی از زهرا مهرش بوده مال من. کم مختصر. پس آقایونی که اینجا هستید، این مطالب منو منتشر کنید که مهریه دختر رو کم کنن. اگه زیاد کنن اختلافشون میشه. اگه اون نداشته باشه بده که هیچ، بنده خود. زیادی مهر از شومیه و کمی مهر غالبا اینه که مهرشون کمه با هم زندگی خوشی هم میکنن. به اختلاف هم بر نمیخورن. ما امتحان کردیم دیگه، تجربه. اینقدر گرمن اینا که مهرشون کمه. یعنی محبت خدایی خدا تو دل این زن شوهر میذاره که این زن شوهر با هم رفیقن تا آخر. ولی مهر که زیاده از هم اول توشون اختلاف میشه. بس آقا مسئله شرعی بخونی تا حدیث رو تختر بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، مصرف خمس. اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. به احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد.
عجیبش بده، یه میلیون سهم سادات میخواد ببره قم، میخواد ببره اصفهان، اینجا سادسه یه دیرش نیومده، میخواد ببره اونجا. خرج راه رو از اون پول بر نداره، از خودش بده اون سهم سادات. اینه اگه در شهرش سید فقیر هست اینجا بده. وقتی این سهم سعادت هم گوش بدین، اختلافیه تو مراجع. بعضی مراجع عقیدشون که سهم سعادت و افراد خودشون میتونن بدن، سهم امام رو بدن به مجتهد یا وکیل مجتهد و رسید مرجع بگیرن. و خیلی ها نمیدونن این مسئله رو، رسید مرجع رو نمیگیرن. سهم سعادت رو اکثرا میگن خود افراد می، ولی بعضی مراجع میگن سهم سعادت هم باید مجتهد اجازه بده. یکی امام فتواشون این بود، آیت الله وحید خراسانی هم فتواشون اینه که سهم سعادت باید به اذن مجتهد باشه. شما باید ببین مرجعتون چی میگه. هر کسی مقلدی هر کسی هست باید تحقیق کنه ببین سهم سعادت باید به دست خود مجتهد یا وکیل مجتهد، رسید مرجع رو بگیره، نه رسید خود پیشنهاد. بعضی پیشنهاد رسید خودشون میدن قبول نی، بعضی پیشنهاد رسید نمیدن قبول نی، بعضی رسید مرجع دیگه میدن، اون پول داده به عنوان این مرجع، من رسید یه مرجع دیگه میدم، اونم مورد اشکاله. باید یا به دست خود مرجع بدی یا وکیل مرجع که رسید مرجع رو به شما بده. اگر هم تعالی دادی به افرادی که رسید خودشونو دادن، باید به مرجع رجوع کنی، بگی من تعالی 20 میلیون وجوهات دادم ولی رسید شما رو به من ندادن، قبول میکنی یا نه؟ باید به مرجع مراجعه بکنی. افراد تو شما ها که نیست اینجور، حالا مسئله دارم میگم. اگر کسی وجوهات داده به یه پیشنمازی، رسید مرجع رو نگرفته، میره اونجا پیش مرجع، از مرجع سوال میکنه من تکلیف شرعیم چیه، و اون مرجع تکلیف شرعی شما رو بیان میکنه. با ما نیست، ما مسئله میگیم، ما مسئله کلی میگیم. باید هر کسی وجوهات میده باید دست خود مرجع بده یا به کسی که رسید مرجع رو به ما. سهم سعادت چی؟ سهم سعادت هم همینطوره، به فتوای آقای وحید و امام. حالا مراجع دیگه نوعا میگن که خودتون میتونین بدین، تحقیق کنید، بازم احتیاطا. مراجع نوعا میگن سهم سعادت افراد خودشون، اونم به کی؟ به سید فقیه، نه سید فرعونی، سید بافوری، سید ریشترو، سید بینما. به اونا که نمیشه داد، سیدی که متدینه و سید هم باشه. سجلتش نگاه کن ببین سید نوشته. یه وقتی یکی که میگفت چند وقت شما سید شدی، یه عالمی با یه سید شوخی میکرد، گفت چند وقت سید شدی؟ با آسمانزق لواسانه که گفت آقا سید چی کاره؟ گفت سیدی میکنه، سیدی میکنه. بعضی الان از سیدی دارن نون میخورن، سیدی میکنه. بعد میگه من سیدم، سجلتش ببینیم. مشکله، من که راحتم، نمیدم آقا راحت آسوده. بله من میدم به مرجع، یا بله اجازه که از 8 مرجع داریم 12-13 میلیون شهری مدرسه است میرسه و بیشتر و یا همون مقدارم به مراجع میدیم. همه مدرسه ها میرن مراجع میگیرن، ما به مراجع پول میدیم و این تنها مدرسه ای که از مراجع پول نمیگیره اینجاست، مدارس دیگه میرن از مراجع کمک میگیرن، ماهی چیزی میگیرن، شهریار رو طلب. ولی خدا الحمدلله ما رو جور کرده، نه شما ها میدین ها، از شمران و اره های دور افراد میان اوجا میدن، آقای زیاوادی میفرسه خودش نمیگیره، مشتریان رو میفرسه بشه. ما شهریه مدرسه مون الحمدلله میمیرم تا چند ما طلب ها شهریه دارن، خیالم راحته تا چند ما تا یه موقفه درست کنیم که بعد از ما انشالله طلب ها از اون موقفه شهریه پاساجی انشالله دعا کنیم من تا زندم درست کنم براتون، که ماهی 20 میلیون درآمد داشته باشه، که این مدرسه غیر از شهریه طلبه ها بنایی داره، کار داره، وفاتا غذا باد بدن، اینجا ماهی 20 میلیون خرجشه. این 20 میلیون پیش نماز بعدی نمیتونه بده، بله اون نداره که بده، کسی به پول نمیده، من سابقه 50 سال مردم دارن، به اون تا بیان بخوان بدن باید امتحانش کنن ببینم اون خونش مثل خونه من 27000 تومانه یا خونه 100 میلیونی داره، مگه بیخودی به هر کسی پول میدن؟ مردم زرنگن، اونو امتحانش اگه بکنن زندگی آشامسن زاهد باشه، پول 50 سال دیگه مثل من میشه، اما طول میکشه، لذا مدرسه به هم میخوره. باید یه پاساجی انشالله پیدا درست کنیم، صحبت هم شده مقداری که انشالله مای 20 میلیون کرایش باشه وقف حوزه علمی اینجا. خیلی مدرسه داره دیگه، الان دانشگاه امام صادق آقای مهدوی شنی خیلی موقوفه داره، عجیب اداره میشه، مروی موقوفه داره، بله اینجا یه موقفه مختصری داره، من مال خادم و بنایی و امام جماعت منم نمیگیرم راحت، من موقفه سهم خودم مال 170 سال پیشه، تاجر اینجا رو اونجا رو ساخته و یه موقوفات این دکانای دور مسجد و بازار امامزاده یحیی و این ور و بر یه درآمدی داره، اما این موقفه فقط مال بنایی و خادم و اینا، پیش نمازم یه حقی داره، ولی من الحمدلله شش درسیرم و حتی از موقفه مسجدم نمیگیرم راحت آسوده. شما طلبه ها انشالله اینجوری بار بیان که چش سرسیر باشین، پول بیارن قبول نکنین. حالا شما میگه من پول قبول نکنم از کجا بخورم؟ خدا اتفاقا اگه آدم منی و تب باشه بگه نمیخوام کار بارش بهتره. خیلی من امتحان کردم، اگه آخوند روحانی چش سرسیر باشه، چشی به دست مردم نباشه، کار بارش بهتره. بله شما اینا رو برای موعظه شما طلبه ها میگم، ها چششون به دست مریدا نباشه، موقوفه داره من عبدا واسه طلبه ها ما میخوایم موقوفه درست کنیم. خب حدیث بمیشید آقا، پس سهم سادات هم اگر در شهر نباشه به شهر دیگه میشه داد، ولی غالبا در شهرها هست. بفرمید آقا، باید پایتخت آقای فرمانی یه حدیث کوچیک بگم، حدیث مال شیطون رفیقمون یه حرفی زده میخوایم اونو بگم. بله بنویسید فی بهار الانوار، قال الصادق علیه السلام، فی بهار الانوار قال الصادق علیه السلام قال ابلیس لعنه الله، امام ششم میگه شیطان گفته، چی گفته شیطان؟ قال ابلیس لعنه الله لجنوده، به لشکرش سه چیز گفته، میگه این سه چیز اگه من زورم به اولاد آدم برسه دیگه خیالم راحته، دیگه ناراحتی ندارم، فقط سه چیزه، اگه این سه چیزو بتونم سر بندگان خدا کلا بذارم، اینا ایکس کارو بکنن، من دیگه باکی ندارم، هر کاری بکنن باکم نیست، خیالم راحت. لجنودهی یکی از تم کن تو من ابن آدم فی سلاس، اگه تمکن پیدا کنم دست بیابم در سه چیز به اولاد آدم، از تم کن تو، سین و ته درخت و میم، کاف و نون و ته سر همه، اس همزه چون وصله در درج کلام میفته، ازا یه الف داره، اس هم اس اونم یه الف، دو تا الف میذارید میشه ازست، زال بزنید به سین، ازستم کنتو من ابن آدم، اونم من ابن نگید، بگید من ابن آدم پی سلاس، لم اوال ما عمل، دیگه باکم نیست، هیچ عملی از او قبول نیست، لم اوال ما عمل فانه غیر مقبول من، هر کاری بکنه نماز شب بخونه مکه بره هر کاری بکنه قبول نیست، من این سه کارو بکنم خیالم دیگه راحته، این هر چی هم زور بزنه هی الله اکبر هی نماز و عبادت و مکه و اینا راحتم خیالم راحته که هیچ عمل این آدم قبول نیست. حالا اون سه تا رو گوش بدین چیه، فانه غیر مقبول من، یکی اذا استکثر عمله، عمل خودش رو زیاد بشموره، بگه ما خیلی آدم خوبی هستیم، همش نماز میخونیم روزه میگیریم، عمل ما خیلی خوبه، مردم همه بدبختن، ما هرچی هم کار خوب میکنیم باید بگه ما کاری نکردیم، همه رو مسلم این همه عبادت کرده باید میگه خدایا با آمن بود سفر و بود قلت ذات من زاده توشم کمه، هزار رکعت شبا نماز بخونه، شبی چند مرتبه از خوف قش میگه. تازه در مناجاتش عرض میکنه آه من قلت زاد، علی زادش کمه، اما بعد سفر راش دوره. امیرالمومنین میگه من زادم کمه. اون وقت ما میگیم ما خیلی کار کردیم. چیکار میکنیم؟ اذا استکثر عمله و نسی از ذنبه، دوم گناهاش هم فراموش کنه. اگه شیطان میگه گناهاشو فراموش کنه، من دیگه راحتم، هر کاری بکنه قبول نی. آدم نباید گناهاشو فراموش کنه. و نسی از ذنبه و دخل حول عجب، یکم عجب یعنی اعمالش رو خودپسندی. نماز شب که میخونه تو اتاق تاریک یه نفس عمیق میکشه، این منم طاووس لین شدم، من دیگه یه فعل تخم دو زرده کردم دیگه، امشب نماز شب خوندم. این عجب، شیطان میگه اگه این عجب کنه، نفس عمیق بکشه شب تو تاریکت گوش اتاق، من دیگه خیالم راحته، دیگه هر کاری بکنه فایده نداره، بی خودی ول معطله. اولی عملش زیاد بشمره، یه دوم گناهاشو فراموش کنه، دو سوم عجب کنه، باد کنه، بگه من اعمالم خیلی خوبه. آقا ترجمه شاهی رم بزنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن شیطان به سپاه خود گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان به سپاه خود گفت هنگامی که به سه چیز از فرزند آدم دست یافتم، هنگامی که به سه چیز از فرزند آدم دست یافتم، باکی ندارم که هر عملی انجام دهد، باکی ندارم که هر عملی انجام دهد، به درستی که از او قبول نباشد. باکی ندارم که هر عملی انجام دهد، به درستی که از او قبول نباشد. یکی این که عملش را بسیار بشمارد.
مکه رفته همش میگه به اون حجری که بوسیدم، همچنان چپ میره راست میاد میخواد قسم بخوره، میگه به اون حجری. دهات دید تو دهاتا زیاده این قصه، همش میگه به حجری که این مکهشو خیلی مهم میدونه، لذا همش به این اون میگه به اون حجری که بوسیدم. شیطان میگه من خیالم راحت. این همینی که میگه هر کاری بکنه قبول نی. این مکه واسه خالش خوبه. بفرمایید.
یکی این که عملش را بسیار بشمارد، و دوم این که گناهش را فراموش کند، دوم این که گناهش را فراموش کند، و سوم این که به او عجب و خودپسندی داخل شود، و سوم این که به او عجب و خودپسندی داخل شود.
امام صادق peace be upon him said شیطان curse be upon him said to his army, in the case that the sons of Adam have done three things, I have no fear that any of his actions will be accepted, that he counts his actions as a lot, that he forgets his sins, that he count himself as a great man and be satisfied with himself.